بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در اولین آیه‌ای بود که برای اثبات براءت شرعی بیان شد، تقریب استدلال عرض شد، اما اشکالی که بر این تقریب استدلال وارد شده بیان بکنیم تا نوبت به تطبیق برسه. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه اشکال کردن بر این که در این آیه برای که شما اثبات براءت شرعی کنید، در صورتی بود که این کلمه ما منظور تکلیف هم باشه که محل بحث ما تکلیفه، و اثبات تکلیف خصوص تکلیف از این ما مثلا محاله، ناممکنه، چون ما قدر متيقنش ماله، سخن در مورد ماله. بیا بگی نه فقط تکلیف منظوری که شدنی نیست، قابل اثبات نیست. پس برای اینکه بیایم بگیم ما تکلیف رو شامل میشه، باید بگیم ما مطلقه، اطلاق داره، شامل هر سه میشود، یکی از مصادیقش هم تکلیف میشه دیگه. پس تمسک به اطلاق کردی، ثابت کردی جامع را، جامع بین هر سه منظوره. شما فهمید که تمسک به اطلاق برای اثبات جامع در اینجا ناممکنه، امکان نداره. چرا؟ به خاطر این که اگر بیای بگی که مراد از این ما در این آیه شریفه، مای موصول که به معنای شیعه، هر سه مراده، جامع بینهما مراده، این مشکلی درست میشه. اون مشکل اینه، مشکل اینه که اگر ما رو به معنای مال بگیرید، آیه رو باید اینجوری معنا کنید: لا یکلف الله نفسا مالا الا المال الذي آتاها، الا المال الذي آتا. اگر به معنای تکلیف بگیرید، آیه رو باید اینجوری معنا کنید: لا یکلف الله نفساً تکلیفاً الا تکلیف الذی آتاها، که به او رسونده باشد. خب، اگر ما رو یه مستاقش به معنای گفتید مال، به معنای مال بگیرید، آیه پس اینجوری معنا شد: لا یکلف الله نفسا مالا الا المال الذی، این مالا میشه مفعول به، لا یکلف الله نفسا مالا مفعول به الا المال الذی. خب شما میدید که این الا قبلش این مالا هست شده دیگه، و الا المال شده جانشین مفعول به، پس اینو میگیم مفعول به. لا یکلف الله نفسا الا المال الذی، این میشه مفعول به. اما اگر به معنای تکلیف بگیرید، خب الا تکلیفه، این تکلیفن میشه مفعول به لا یکلف الله، این تکلیفن هست شده، در واقع الا تکلیفه جانشین مفعول مطلق شده، طبق این نظری میشه مفعول مطلق، مفعول مطلق. یعنی لا یکلف الله نفسا تکلیفا، تکلیفا از جنس ماده لا یکلف الله است دیگه، لا یکلف الله تکلیفا، مثل میگن جلستو جلسه الامیر، جلسه الامیر از جنس جلستو است دیگه، ماده اون جلستو جلسه الامیر، این میشه مفعول مطلق. لا یکلف الله تکلیفا، لا یکلف الله تکلیفا الا التکلیف الذی، این میشه مفعول مطلق، در واقع میگیم هم جانشین مفعول مطلق. پس اگه ما رو به معنی مطلق بگیرید، هم شامل مثلا مال بشود، هم شامل تکلیف، پس این ما باید هم مفعول به باشد، هم مفعول مطلق باشه، هم نقش مفعول به را داشته باشه، هم نقش مفعول مطلق داشته باشه. و ممکن نیست از کلمه ما اینجا الا ما، الا ما آتاها، هم مفعول به باشه، هم مفعول مطلق باشه. چرا ممکن نیست؟ به خاطر که ما میدونیم در مفعول به که یک جمله است دارای فعل و فاعل و مفعول به، در این جمله هیئتی است، این هیئت دال بر نسبته. خب این ماده فعل همونطور که نسبت به فاعل داره نسبت به مفعول به هم داره. خب نسبت فعل به مفعول به نسبت مغایر به مغایره. مثال بزنم، مثلا وقتی میگیم رأیتو زیدن، خب در اینجا شما یه هیئت داری، هیئت ماضوی، یه ماده داری به نام رؤیت، یه فاعل داری، یه مفعول به. خب شما میدید بین اینها نسبت وجود داره، بین رؤیت با تو با زیدن هیئت اون نسبت و ارتباط برقرار کرده. هیئات داله بر نسبت هم دیگه، این هیئت نسبت بر، خب این هیئت داله بر نسبت بین رؤیت با زیده، این نسبت هیئت داله برش. یعنی این هیئت رأیت و زیدن، این هیئت جمله، هیئت داله بر اینه که بین رؤیت و زید نسبت هست. اون نسبت هم اینه که رؤیت از این فاعل بر اون زید واقع شده، رؤیت روی زید واقع شده، رؤیت روی مثلا باغ یا امر یا دیگری وارد نشده، این دیدن روی زید واقع شده، این نسبت هیئت داله برش. خب حالا این نسبت رؤیت به زید نسبت مغایر به مغایره، یعنی رؤیت با زید فرق داره، زید از جنس رؤیت نیست، رؤیت از جنس زید نیست، زید از انواع رؤیت نیست. در مفعول به اینطوریه، در مفعول به بین ماده فعل با خود مفعول به نسبت وجود داره و هیئت جمله داله بر این نسبته و اون نسبت مغایر به مغایره. خب در اینجا لا یکلف الله، لا یکلف الله مادهش چیه؟ تکلیف. خب تکلیف نسبت داده شده به وسیله این هیئت جمله، به مال، مال که میشه مفعول به، که البته جانشین عرض کردیم مفعول به، حالا اسمش رو تعبیر کنیم مفعول به جانشینش در واقع هست. خب نسبت تکلیف به مال، تکلیف غیر از ماله، مال غیر از اونه، نسبت مغایر به مغایره. پس این هیئت، هیئات داله بر نسبتن، در مفعول به داله بر نسبت مغایر بر مغایره، اما در مفعول به هم هیئت جمله داله بر نسبته، اما نسبت چیزی به نوعی از انواع خودش، مغایراتی در کار نیست. مثلا شما میگید جلستو جلستن امیر، اینو میگن مفعول مطلق، مفعول مطلق. خب در اینجا شما میبینید جلوس دارید، ماده جلستو، فاعل دارید، از اون ور جلستن امیر دارید، جلستن امیر، اینو میگن مفعول مطلق. بین جلوس با جلستن امیر این نسبت هست و اینجا هیئت هم بود، هیئت، و این هیئت داله بر این نسبته، هیئت داله بر این نسبت. خب جلس و جلسه الامیر، این جمله هیئت جمله دلالت میکند که بین جلوس با جلسه الامیر نسبت هست. متو چرا نسبتی؟ نسبت جلوس به نوعی از انواع خودش، یعنی جلوس انواعی دارد، جلوس میتواند امیرانه باشد، جلوس میتواند بندگانه باشد، عبیدانه باشد، عبدگونه باشد، جلوس انواعی داره، اشکال جلوس مختلفه. حالا میگه این جلوس از نوع جلوس امیرانه بود، رضا جلست و جلست، من نشستم اما نشستن از نوع امیرانش. رضا میگیم در مفعول مطلق ماده فعل نسبت داده شده به مفعول مطلق، اما نسبت ماده فعل است به نوعی از انواع خودش، نه نسبت مغایر به مغایر. خب در اینجا هم در آیه شریفه اگر ما به معنای مفعول مطلق باشد، لا یکلف الله که مادهش تکلیفه، این هیئت لا یکلف الله، هیئت این تکلیف رو نسبت داده به این مفعول مطلق، مفعول مطلق هم تکلیفه، اما یه سنخ تکلیف، یه نوع تکلیف، تکلیفی که رسونده شده، تکلیفی که رسونده شده، تکلیفی که رسونده نشده، دو نوع داره. این تکلیف نسبت داده شده به تکلیفی که رسونده شده، ولذا لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیف الذی آتاها، یعنی اوصلها، رسونده بهش، به نفس رسونده اون تکلیف رو. ولذا اینجا این هیئت دال بر اینه که این ماده لا یکلف الله که تکلیفه نسبت داده شده به الا تکلیف الذی آتاها، نسبت این نسبت نسبت ماده هست به نوعی از انواع خودش، ولی اونجا نسبت تکلیف هست به مغایر که مال باشه. خب اینجا هم هیئت داله، اینجا هم هیئت. خب چطور میتواند یک هیئت، هیئت واحد، دلالت بر دوتا نسبت کنه؟ یک نسبت مغایر به مغایر، یک نسبت ماده به نوعی از انواع خودش. مگه هیئت مثل یک لفظه؟ چطور یک لفظ نمیشه استعمال در دو معنا کرد؟ خب یک هیئت هم بالاخره یه معنا باید داشته باشه. هیئت همیشه معناش نسبته، نسبت انواعی داره. حالا در این هیئت که دال بر نسبته، یا بگید نسبت مغایر به مغایر منظوره، یا بگید نسبت ماده به نوعی از انواع خودش منظوره، هر دو همزمان منظور باشه، این یعنی استعمال یک لفظ در دو معنا. استعمال یک لفظ در دو معنا محاله. ولذا میفرمایند که ولذا مجبوریم که بیایم بگیم که در اینجا ما به معنای فقط مال تکلیف و شامل نمی شود، پس دلیل بر براءت شرعی نخواهد بود. خب اما تطبیق عبارت، دلیل البراءت الشرعیه، دلیل ما بر براءت شرعی چیه؟ استدل لاثبات البراءت الشرعیه به مجموعه آیات و روایات، استدلال شده برای اثبات براءت شرعی به یک سری آیات و روایاتی. الآیات الکریمه، اما الآیات فهی متعدده. یک، قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این آیه شریفه که خداوند هیچ نفسی رو تکلیف نمی‌کنه مگر به چیزی که اون رو به اون نفس داده. تقریب استدلال، به تقریب ان المراد من الموصول اما المال او الفعل او التکلیف او الجامع، مراد از موصول یا ماله اگه خصوص مال باشه ربطی به بحث ما نداره، یا فعل اگه خصوص فعل باشه بازم ربطی به بحث ما نداره، یا تکلیف اگه خصوص تکلیف از این ما منظور بود، محل بحث ما کاملا مرتبطه، چون محل بحث ما تکلیفه که خداوند به ما نرسونده آزادیم یا نه. این آیه میگه آزادید. اول جامعه یعنی چه؟ یعنی بیایم بگیم که ما موصول به معنی شیء، شیء شامل هر سه میشود، با اطلاق ثابت میکنیم اخری رو یعنی جامع رو، میگیم جامع منظوره، چون ما قیدی نیاورده که، مطلق شی، شی شامل هر سه میشه. اما اولی که مال باشه قدر متیقن از آیه است، چون سخن آیه در مورد اصلا مال، قبل این آیه این فقر از آیه قبل شما راجعه کنید در مورد انفاق مالی حرف میزنه. والاولو و این کانه و المتیقن به مختز سیاق الا انه موردون و هو لا یخصص الوارد، اولی که مال باشه اگرچه قدر متیقن از آیه همینه، با مختزای سیاق آیه، سیاق آیه مجموع اون چیزایی که آیه رو در بر گرفته، شما قبل آیه رو مراجعه کنید میبینید که در مورد مال داره حرف میزنه، به دنبال اون حرف میاد اینو میگه. پس قدر متیقن به مختزای سیاق آیه با ملاحظه فقرات قبلش ماله. اما الا انه موردون، این مال محل ورود آیه است، یعنی محل سخن آیه ماله، حالا به خاطر این فقره رو به دنبال اون آورده، قبلش در مورد انفاق مالی سخن میگه، حالا به دنبالش این کبرای کلی رو آورده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این که گفتیم هر مقدار هر کس به اندازه توانش انفاق کنه، توان مالی، به خاطر که خداوند احدی رو تکلیف نمیکنه مگر به چیزی که به او داده دیگه. الا انه موردون، یعنی این مال محل ورود آیه است، قدر متیقن آیه است دیگه، محل سخن آیه است. و هو لا یخصص الوارد، این که سخن در مورد مال باشه، مورد مال باشه، این مورد باعث تخصیص وارد نمیشه. وارد چیه؟ وارد این فقره از آیه، این که قبلا در آیه سخن در مورد انفاق مالیه، حالا این فقره از آیه در اون مورد وارد شده، اون قدر متيقن در مقام تخاطب و سخن باعث نمیشه این آیه‌ای که وارد شده اختصاص به مال پیدا کنه و اختصاص به مال پیدا کنه، یعنی اطلاقش از بین نمیبره. ولی ازم میگن خصوصیت مورد باعث نمیشه که اون وارد که این آیه باشه، این فقر از آیه هم اختصاص به مال پیدا کنه، نه این به اطلاق خودش باقیه. به اصطلاح میگیم قدر متيقن در مقام سخن باعث نمیشه اون کلامی که از مولا وارد میشه اختصاص به این مورد پیدا کنه. مثلا عرض کنم، مثلا شما سخن در مورد زید عالم هست، بعد شما میگی که من زید عالم رو اکرام بکنم یا نه، مولا بیاد بگه اکرم العالم. حالا چون سخن در مورد زید عالمه، شما نمیتونی بگی اکرم العالم فقط زید منظوره، نه مولا مطلق گفته، گفته اکرم العالم مطلقه. حالا که مطلقه هر عالمی، چه زید چه غیر. حالا درست مورد سخن در مورد زید عالمه، اما این مورد باعث نمیشه اون کلامی که از مولا وارد شده به صورت مطلق اونم اختصاص پیدا کنه به این مورد خاص. ولی زمان میگن خصوصیت و خاص بودن مورد باعث خاص شدن وارد نمیشه. واردم همین آیه است دیگه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این آیه مطلقه، ما به خودش نگاه میکنیم، بل یبقا علی اطلاقه، این آیه به اطلاق خودش باقیه و شامل هم مال هم فعل هم تکلیفه. وقتی شامل تکلیف شد ارتباط به بحث ما پیدا میکنه. و یتمسک به اثبات الاحتمال الاخیر، تمسک به این اطلاق میکنیم برای اثبات احتمال اخیر که جامع باشه. و یسیر التقدیر، حالا که جامع منظور هست پس تقدیر و فرض آیه اینه، لا یکلف الله به مال الا به قدر ما آتا ای اعطا، ولا به فعل الا به ما آتا ای اقدر، ولا به تکلیف الا به ما آتا ای اوصل الى المکلف، فان ایتاء کل شیء بحسبه و بذلک یثبت المطلوب. حالا که گفتیم جامع منظوره، پس معنای آیه این میشه خداوند هیچ کسی رو تکلیف نمی کنه به مالی مگر به اندازه‌ای که داده. دادن در مال به معنای عنایت فرمودن، اعطا کردن، خداوند عطا کرده. و خداوند تکلیف نمی کنه هیچ انسانی رو به عملی مگر آتا، اون عمل رو داده یعنی چی؟ یعنی قدرتشو داده، مگر اون عمل رو توانشو داده. اگه توانشو داده پس آتاها هم متناسب با هر کدوم معنا میشه. و خداوند تکلیف نمی کنه مگر به تکلیفی که آتا، آتا در تکلیف به معنای اوصل است. تکلیف رو داده یعنی چی؟ یعنی رسونده به مکلف. فاین ایتا کل شیء بحسب یعنی چی؟ یعنی دادن هر چیزی به حسب خودشه. دادن عمل یعنی قدرتش داده، دادن تکلیف یعنی رسوندن، دادن مال یعنی عطا کردن. پس مطلوب ثابت شد دیگه، چون گفتیم آیه شامل تکلیف هم میشه، پس تکلیف رو تا نرسانده میگه ما تکلیف نداریم، آزادید. و هو ان المکلف لا یکون مسئولا عن تکلیف الا اذا کان واصلا الی، مکلف مسئولیتی در برابر تکلیف نداره مگر اینکه خداوند واصل کنه به مکلف، برساند. ای معلوما لا، برساند یعنی چی؟ یعنی بر مکلف معلوم باشد، یعنی مشکوک باشد ما تکلیفی بر شما نداریم. اما اعتراض، و اعتراض از شیخ الاعظم رحمت الله علیه به ان اراده الجامع من الموصول غیر ممکنه. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه اعتراض کردن که اراده کردن جامع از این مایه موصول، جامع را اراده کنیم شامل هر سه بشه، این ممکن نیست. استعمال یک هیئت در دو معنا میشه، استعمال لفظ در دو معنا میشه، این محاله. قبلا خوندید لانه، چرا غیر ممکنه؟ لانه به لحاظ تکلیف یکون مفعولا مطلقا، یعنی به لحاظ تکلیف، یعنی اگه ما رو به معنای تکلیف بگیرید، به معنای تکلیف، خب این تکلیف از جنس ماده لا یکلف الله هست، به نظر میشه مفعول مطلق. و به لحاظ المال مفعولا به، اگر ما رو به معنای مال بگیرید، الا لا یکلف الله نفسا الا المال، این مفعول به میشه. پس ما به یه اعتبار مفعول مطلق، به یه اعتبار مفعول به. خب و نسبت الفعل الى المفعول المطلق تو غایر نسبته الى المفعول به، نسبت فعل به مفعول مطلق فرق داره با نسبت فعل به مفعول به. دو تا نسبت متفاوتن. خب حالا از یک هیئت جمله چطور این دو نسبت متفاوت رو میخوای اراده کنی؟ چطور متفاوتن؟ فالاولا یعنی نسبت فعل به مفعول مطلق، هی نسبت الحدث الى بعض اطواره، یعنی بعض انواعه. اولی در واقع هیئت جمله که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها باشه، در واقع حدث یعنی تکلیف. لا یکلف الله مادهش تکلیفه دیگه، تکلیف میشه حدث، ماده فعل. در اولی این هیئت جمله اون ماده رو که تکلیف باشه نسبت داده به بعض انواع خودش، که بعض انواعش، بعض گونه هاش. چون تکلیف این دو نوع داره، تکلیفی که رسونده شده، تکلیفی که رسونده نشده. حالا اینجا این تکلیف نسبت داده شده به یک سنخش، الا تکلیف الذی آتاها، اون تکلیفی که رسونده. خب این میشه مفعول مطلق، این نسبت، یه نوع نسبت. و ثانیه هی نسبت المغایر الی المغایر، در دومی که ما رو به معنای مال بگیریم، در واقع نسبت حدث به مغایر خودشه. لا یکلف الله، خب این ماده به وسیله این هیئت نسبت داده شده به الا الماله، به مال که مفعول به دیگه، نسبت به مفعول به. و این فرق داره با ماده. پس در دومی نسبت حدث به مغایر خودشه، نسبت مغایر به مغایره. پس دو تا نسبت داریم، نسبت حدث به بعض انواع خودش، نسبت حدث به مغایر خودش. خب چی میشه دو تا نسبت؟ خب شما از یه هیئت بیشتر نداری که، لا یکلف الله نفسا، یه هیئته، این هیئت جمله. چطور دو تا نسبت میخوای ازش اراده کنی؟ فیلزم علی هذا استعمال الهیئه فی معنیین متغایرین. لازمه تالی فاسده که پیش میاد اینه، شما یک هیئت رو باید استعمال کنی در دو معنای متغایر، دو تا نسبت. چطور یک لفظ رو در دو معنا نمیشه به کار برد؟ یک هیئت هم در دو معنا، دو تا نسبت نمیشه به کار برد. والحال ان الواحد لا یستعمل الا فی معنا واحد، در حالی که واحد، لفظ واحد، هیئت واحد استعمال نمیشه مگر در یه معنا. و به ذالک تتعین اراده المال، چون نمیشه ما رو جامع گرفت، جامع هر سه گرفت، تماسی که به اطلاقش کرد نمیشه. حالا که نمیشه، قدر متيقن باید اکتفا کنی، بگی منظور از ما ماله. خب بحث ما که در تکلیف، پس ربطی به بحث ما این آیه نداره. و به ذالک تتعین، با این بیانی که عرض کردیم لازم میشه معین، تعین پیدا میکنه که شما مال رو فقط اراده کنی. چرا؟ چون قدر متيقنه. تکلیف ما نمیدونیم منظور خداوند تبارک و تعالی هست یا نه، هم شک کم بکنی کافیه دیگه که بیان بگیم این دلیل نمیشه. و حالا قد بنابراین استحاله استعمال یک هیئت در دو معنا که میگیم مثلا مال منظوره و اصلا تکلیف منظور نیست. آیه بعدی که استفاده کردن ازش برای اثبات براءت شرعی اینه که فما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما عذاب کننده نیستیم، یعنی لا عقابه ولا عذابه. ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی بفرستیم مبعوث کنیم. تا رسول نفرستادیم عقاب نمی کنیم. اینجا که رسول فرموده، رسول مصداق بیانه، یعنی تا بیان نفرستادیم. چون رسول میاد چیکار کنه؟ رسول میاد که بیان کنه دیگه، واسطه یه بیان الهیه دیگه. در واقع منظور این آیه اینه، ما عقاب نمی کنیم، عذاب نمی کنیم کسی رو تا بیان نداشته باشیم. در واقع لا عقابه ولا عذابه بلا رسول، یعنی بلا بیان. تا بیان نباشد ما عذاب نمی کنیم. آیه اینو میخواد بگه. خب پس آیه رو شارع داده، شارع میفرماید که تا رسول نباشه، یعنی تا بیان نباشه. هر چقدر رسول مصداق بیانه، رسول میاد واسطه یه بیان بشه، پس منظور بیانه. تا بیان نباشه بر تکالیف شما را عقاب نمی کنیم، آزاد باشید. این هم مطلب ما رو ثابت کرد دیگه، براءت شرعی. در تکالیف مشکوک بیان نیست دیگه. این آیه میگه خب اینجا بیان نیست، شما آزادید. اما اشکال در اینجا هم اشکال داریم. اشکال اینه که باید ببینیم آیه منظورش چیه. منظورش بلا بیان صادر هست یا بلا بیان واصل؟ منظور آیه چیه؟ شاید منظور آیه اینه شما را عذاب نمی کنیم تا از ما بیانی صادر نشود، تا صادر نشده عذابی نیست، اما اگه صادر بشود عذاب هست، حالا چه به شما برسد چه نرسد. یه صدور بیان از شارع داریم، یه وصول بیان به ما که محل بحث ماست. خب این آیه کدومشه میگه؟ میگیم این آیه به صدور بیان داره کار داره، نه به وصول بیان که محل بحث ماست. این آیه میگه تا بیانی از من شارع صادر نشه شما آزادید، تا من سکوت کردم تکلیف رو بیان نکردم حرفی نزدم شما آزادید. اما نمیگه اگر من حرف زدم بیانی صادر شد اما اگه به شما نرسید آزادید. این به وصول کار نداره، محل بحث ما وصوله. از کجا میگید این آیه منظورش اینه که تا از ما بیان صادر نشده آزادید؟ چون این آیه لفظ رسول رو داره، رسول مصداق صدور بیانه نه مصداق وصول بیان. رسول اومده که واسطه صدور باشه. رسول اگه نبود از خداوند بیانی صادر نمیشد. رسول مصداق صدور بیانه اما مصداق وصول بیان نیست. ممکنه رسول باشه اما به من و شما نرسه. وقتی رسول میگن، رسول مصداق صدور بیانه. حالا پس منظور آیه اینه شما آزادید و عذابی در کار نیست تا بیانی به توسط رسول به شما تا بیانی از ما از رسول ما صادر نشده، از شارع صادر نشده. خب این محل بحث ما نیست. آیه ایمنی در اینجا رو میگه، میگه تا من شارع سکوت کردم حرفی از نزدم بیانی صادر نشده شما آزادید. اما محل بحث ما اینه گیریم از شارع تکلیفی صادر شده اما به من و شما نرسیده، آیا ما آزادیم یا نه؟ آیه اینجا رو کار نداره. ما دلیل بر اینجا میخواهیم که من میگم که این روایات رو گشتم، آیات رو گشتم در خصوص استعمال دخانیات بر حرمتش به من بیان نرسیده، حالا گیریم از شارع صادر شده ولی به من نرسیده، وصول رخ نداده، آیا من آزادم یا نه؟ خب این آیه کاری به این صورت نداره. این آیه میگه که اگه از من صادر نشه آزادید، اما محل بحث ما اینه که گیریم از شارع صادر شده اما به ما نرسیده. من میتونم بگم که خب همین که به من نرسیده من آزادم. اینجا براءت هست یا نه؟ این آیه ربطی به اینجا ندارد. قوله تعالی اما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، میفرمایند که ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی رو بفرستیم. به تقریب، تقریب استدلال اینه انه یدل علی انه سبحانه و تعالی لا یعذب قبل بعثت الرسول. این آیه دلالت میکند که خداوند تبارک و تعالی کسی رو عذاب نمیکنه، عقاب نمیکنه قبل از فرستادن رسول. خب حالا رسول مصداق بیانه، یعنی قبل از بیان کسی را عقاب نمی کنه. و حیث ان الرسول ماخوذ كمصداق للبيان فيثبت المطلوب. این تقریب استدلال میگه که چون که رسول در اینجا اوورده شده، اخذ شده به عنوان مصداق بر بیان، یعنی منظورش از رسول اینجا بیانه، پس مطلوب ما که براءت شرعی ثابت میشه، پس تا بیان نباشد عقابی نیست. خب در تکالیف مشکوک ما بیان نداریم دیگه، پس عقابی نیست. حیث و یسیر و تقدیر، چون فرضی میشه لا عقاب قبل البیان، لا عقاب بلا بیان، تا بیان نباشه عقاب نیست. و فیه اشکال این مطلب اینه که ان غایت ما یدل علیه عدم العقاب عند عدم صدور البیان. نهایت چیزی که این آیه بر آن دلالت میکنه اینه ما عقاب نمی کنیم شما را، آزاد باشید، کی؟ وقتی از من شارع بیانی صادر نشده باشه. من ساکت باشم، من شارع ساکتم، از من هیچی صادر نشده شما آزادید. دون ما ازا صدر من الشر ولم یسل مانعن. این آیه کاری ندارد به جایی که بیان از شارع صادر شده ولی به خاطر مانعی به دست من شما نرسیده. در گذر زمان ظلم ظالمین اینا، بالاخره این بیانات شارع ضایع کردن به دست ما نرسیده. به هر دلیل شارع فرموده به من و شما نرسیده. خب گیریم شارع فرموده، ولی من میگم به دست من نرسیده، آزادم یا نه؟ این آیه کاری به اونجا نداره. از کجا میگید آیه کاری به اینجا نداره؟ کار به وصول نداره. نمیگه به شما نرسید آزادید، میگه از من صادر نشد. میگیم رسول مستحق صدور بیان نه وصول. فان الرسول ماخوذ كمثال للصدور من الشارع لا للوصول الفعلي للمكلف. رسول اخذ شده در اینجا در این آیه به عنوان مستاق و مثالی برای صدور بیان از شارع، نه وصول فعلی به مکلف. رسول مستاق صدور بیانه. تا رسول میگن شما چیز سری به ذهن عرف هم همین میاد دیگه، میگن رسول آمده بیان صادر کند، صدور بیان بشود. اما ممکنه رسول باشد ولی به خیلی هم به هر دلیلی وصول فعلی انجام نشه. ولی مهم اونی هم که در بحث ما مهمه صدور که نیست، وصوله. آیا من میتونم بگم به من نرسیده آزادم ولو اشعار صادر شده باشم؟ آیه به این کار نداره. ولی مهم اثبات و تأمین عند عدم الوصول حتی علی تقدیر صدور. واقعا اونی که غرض ماست و بر ما مهمه اینجا اثبات کنیم اینه که اثبات کنیم تأمین و امان داشتن و آزاد بودن، آزاد بودن ما، بری بودن ما، در امان بودن ما، کی؟ هنگامی که تکلیف به ما نرسیده باشد، حتی بر فرض این که واقعا از شارع صادر شده باشد. ما میخوایم ببینیم که به ما نرسیده آزادیم یا نه. گیریم از شارع صادر شده، آیه نمیگه شما آزادید، این آیه نمیگه، که این آیه میگه من چیزی نگفتم آزادید، عقاب نیست. فان هذه الحاله هي محل الابتلاء. این حالت محل ابتلای ماست. ما الان که از زمان معصومین و شارع دور افتادیم، الان فقط اینو میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که حرمت این عمل به من نرسیده، وجوب این عمل به من نرسیده، من در حرمت وجوب شک دارم. از من بپرسن آیا صادر شده یا نه، نمیتونم، شاید صادر شده شاید نشد، ولی مهم اینه که به من نرسیده، من آزادم یا نه. ما اینجا محل ابتلامونه و اینو میخوایم ثابت کنیم. آیه که نمیگه که تا به شما نرسید عذابی نیست، آیه میگه تا از من بیانی صادر نشد آزادید. خب اونجا آزادیم، اینجا چی؟ این محل بحث ما را آیه شامل نمی شود. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.